بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و بهی نستعین و صلی الله علی محمد و آله طاهرین. اللهم صلی علی محمد و آل محمد صلوات الله و سلامه علیهم اجمعین. امروز روز ولادت با سعادت حضرت امام حسن عسکری علیه السلام که از بزرگواری ها و هنر امامت حضرت امام عسکری علیه السلام این است که بستر را آماده کردند برای عبور امت اسلامی از حضور به غیبت امام، از حضور امام به غیبت امام. و این یکی از خصلت‌های امامتی مهم حضرت امام عسکری علیه السلام. امام عسکری علیه السلام به تناسب زمانشون که هر امامی تجلی خاصی دارد در زمان مخصوصی، فرمایش های گوناگونی دارند که شاید بشود گفت یکی از ائمه‌ای که کلمات تفسیری زیاد دارند یا سخنانی در تفسیر قرآن دارن حضرت امام حسن عسکری علیه السلام، که تفسیر منتسب به ایشون هم گویایی این جهته. امروز روایت اخلاقی رو هم از فرمایش های این امام بزرگوار انتخاب کردیم که واقعا رهنمودی است برای همه امت اسلامی و دستورالعملی است برای همه کسانی که میخواهند ان شاء الله سالک الی الله باشند و جزء کسانی باشند که نه تنها خودشون موفق باشند بلکه دیگران را هم به توفیق برسانند، یعنی در مقام دستگیری دیگران هستند، یعنی آقایان علما، فقها، بزرگان، کسانی که مسئولیتی دارند که با اون مسئولیتشون دیگران راه رو پیدا میکنن و راه رو گم نمیکنن. فرمایش حضرت امام عسکری علیه السلام اینه در تحف العقول، در قسمت فرمایشای حضرت امام عسکری علیه السلام با این کتابی که ما دیدیم صفحه 484، عبارت حضرت اینه: من التواضع السلام علی کل من تمر به والجلوس دون شرف المجلس. الحمدلله رب العالمین. خوب، حضرت دو نشانه از نشانه های انسان فروتن و متواضع رو بیان کردن. ما بیدانید دیگه تواضع خیلی در روایات ما سفارش شده، من تواضع لله رفعه، هر کی برای حضرت حق تواضع بکنه خدا او رو بالا میبره، یعنی رفیع الدرجاتی که وصف حضرت خداست، وصف خداونده است. و انسانهای مؤمن عالم به رفیع الدرجات میرسن این رفیع الدرجات در تواضعه. گفت تواضع ز گردن فرازان نکوست، گدا کر تواضع کند خوی اوست. اگر انسان موقعیتی داشت، فضلی داشت، علمی داشت، ثروتی داشت، مقامی داشت، جاهی داشت، آبرویی داشت، تشخصی داشت و متواضع بود، هنر کرده. حضرت فرمودن از نشانه های تواضع این است که انسان بر هر کسی که می گذرد سلام بکند، بر هر کسی که می گذرد، علا کل من تمر رو به، هر کس ازش رد می شود و او بر او می گذرد سلام بکند. خیلی دستور عجیبی است. ما منتظر نباشیم تا دیگران ما را سلام بکنند، ما سلام را نهادینه بکنیم. در حالات رسول مکرم صلوات الله و سلام علیه داره که کسی که میخواست ایشون رو سلام بکنه پشت دیوار، پشت درخت پنهان میشد تا بتواند بر حضرت سلام بکنه. نمیتوانستن تقدم بر سلام بگیرن. سلام کردن مستحب است، اما جواب سلام واجب است. قرب نافله در اینجا از قرب واجب به مراتب بیشتر است. برای همین کسی که سلام میکند چندین برابر ثواب کسی است که جواب سلام رو میده. من خواهشم اینه، تقاضام اینه، انشالله در این گفته منم با شما شریک باشم که از هم امروز نهادینه بکنیم سلام را علا کل من تمر رو به، بر هر کس که میگذاریم سلام کنیم. سلام اسم باری تعالی است. معناش اینه که شما وقتی به کسی که سلام میکنید، یعنی تو از دست و زبان و اعضا و جوارح من در آزار نیستی، دیگه آزار من به تو نمیرسد. معنی سلام این است. و بیاییم این سلام رو علمن و عملن نهادینه بکنیم، یعنی همونطور که سلام میکنیم به لفظ، سلام به فعلم داشته باشیم. سلام به فعل یعنی واقعا دیگه کسی رو آزار ندی. که المسلم من سلم المسلمون من یدهی و لسانه. خصلت دوم انسانهای متواضع این است که والجلوس دون شرف المجلس. اگر اینها جایگاهشون بالا نشینن، علما، امرا، وزرا، حکما، اینها در دون شأنشون بنشینن، این نشانه تواضعه. در دستورهای ورود به یک مجلس فرمودن وقتی که وارد شدید هر کجا که جا بود بنشینید. دیگه به صدر المجالس همیشه مقید نباشیم که همیشه صدر نشین باشی. اگر ذیل نشین بودیم کار مهم می کردیم. گفت ما در صف اول نشسته بودیم اما شهدا را از صف آخر چیدن. این نشانه تواضعه. شهید متواضعه، عالم متواضعه، اون که به حضور رسیده است متواضعه، اونی که عالم رو محضر خدا میداند همه جا را متعلق به حضرت حق میداند. دیگه به اعتباراتی که فلان قسمت مال اوست و جای دیگه مال او نیست یا دون شأن اوست دیگه توجه نداره. انشالله تبارک و تعالی جز متواضعین باشیم و جز کسانی باشیم که سلام رو و نشستن در مجالس رو دون شرف مجلسمون انشاءالله رعایت بکنیم و جزء انشاء الله و هزاران انشاء الله متواضعین باشی. رب انعمت فزه. و حمد الله رب العالمین. در مباحث مربوط به بورس ما رسیدیم به قراردادهایی که در بورس مطرح بود و بعد ببینیم آیا این قراردادها مشروعیت داره، شرعی هست یا شرعی نیست. ما تا به حال به این نتیجه رسیدیم که اصل بازار بورس شرعی است و معاملات با توجه به معاملگرها و کارگزار و بورس باید مشخص بشود که آیا شرعی هست یا شرعی نیست. در جلسه گذشته ما گفتیم بورس دارای بازارهای مختلفه، بازار مالی داره، بازار کالا داره، بازار اوراق داره و اجناس مختلفی و یکی از اون بازارهاش بازار مشتقه. بازار مشتقه بازاری است که در اون بازار قرارداد آتی و اختیار معامله داد و ستد می شود و خرید و فروش میشه. توجه دارید دیگه، بورس بازاری است که دارای بازارهای مختلفی میتونه باشه. اگر قابش رو تمثیل بزنیم مثل بازار فیزیکی میماند که این بازار بازارچه‌هایی دارد و معاملگرهای مختلفی داره و بازارها و معامله های گوناگونی درش انجام میشه. چون یکی از قراردادهای بازار مشتقه و این بازار قرارداد آتیه که در مقابل قرارداد آنیه. قرارداد آنی یعنی قرارداد نقدی. خب این که جای بحث نداره خیلی و هیچ شک و شبهه‌ای در مشروعیتش نیست که جنسی رو میده، جنسی رو میگیره، پولی رو میده، جنسی رو میگیره، معامله انجام میشود. اما در معامله آتی و قرارداد آتی طبق موادی که در سازمان بورس مطرح شده و به عبارت بهتر طبق دستورالعمل قراردادهای آتی اینجوری عبارتشه. ما عبارت رو بخونیم تا بعد وارد در تحلیل بشیم. داره که قرارداد آتی قراردادی است که فروشنده تعهد می کند در سررسید تعیین شده، سررسید یعنی تاریخه، در تاریخ و سررسید تعیین شده تعداد معینی از دارایی پایه را به قیمتی که در زمان انعقاد قرارداد تعیین می شود بفروشد و در مقابل خریدار متعهد می شود آن تعداد معین از دارایی پایه را در همان تاریخ سررسید معین خریداری نماید. مثلا بفرمایید، خوب عنایت دارید دیگه، بازار بورس و به خصوص این بازار مشتقه و قرارداد آتی بیشتر برای سودآوری است دیگه و اصل کارم همینه که در بازار سود باشه. بازاری که ضرر و زیان داشته باشد دلیل بر عدم ثبات بازاره. بازار باید سود داشته باشه، سوددهی داشته باشه، البته سود متعادل و دائم. و بازار اسلامی آن بازاری است که درش استراب نباشد. افراد با طمأنینه و با اطمینان خاطر خرید و فروش بکنند و به عبارت بهتر امنیت اقتصادی داشته باشند. بازار اسلامی یعنی بازاری که امنیت اقتصادی و اسلامی داره. خب قرارداد آتی پس این قرارداد شد که فروشنده و خریدار تعهد میکنن که در زمانی که قرارداد رو میبندن با همون قیمتی که قرارداد رو در اون زمان بستن در تاریخ خاصی که اسمشو میذاریم سررسید قرارداد و اینا اسمشو گذاشتن سررسید قرارداد در اون زمان تحویل و تحول صورت بگیره. خب این عنایت دارید برای تولید کننده و برای مصرف کننده یه طمأنینه میاره، اطمینان خاطر میاره. تولید کننده میخواهد جنسش رو با قیمت خوبی با توجه به نیازش بفروشه. میشه گفتش که بازار بورس بر بازاری است که دریافت ها و پرداخت ها بر اساس نیاز و بر اساس سودی است که افراد در نظر میگیرند و به خصوص قرارداد آتی بله اینجوری است. پس این قرارداد، بعد میبینیم در همین قرارداد یک ماده دیگری که داره که ملاحظه میفرمایید و الانم همین طوره داره که برای جلوگیری از امتناع طرفین از عمل به تعهدات قرارداد، طرفین به صورت، این عبارت رو عنایت داشته باشی، به صورت شرط ضمن عقد متعهد می شوند مبلغی را به عنوان وجه تضمین طبق ضوابط این دستورالعمل نزد کارگزار یا اتاق پایاپای بگذارند. خب کارگزار کسی است که شرکت حقوقی است که معامله‌گر بایش قرارداد بسته. اتاق پایاپای هم همون ناظرهایی هستند که اینها ناظر بر اعمال کارگزارا و معامله‌گرای در بورس هستند و مناسب با تغییر قیمت آتی وجه تضمین را تعدیل کنند و کارگزار، این جمله مهمه، و کارگزار از طرف آنها وکالت دارد که متناسب با تغییرات بخشی از وجه ترمیز تضمین هر یک از طرفین را به عنوان اباحه در تصرف در اختیار دیگری قرار دهد و وی، یعنی این طرف دیگر، حق استفاده از آن را خواهد داشت تا در دوره تحویل با هم تسویه کنم. ببین پس از مجموعه این عبارات چه استفاده شد. ما چند مطلب از این استفاده میکنیم. یک، عنوان وکالتی است که ما قراردادهای در بورس رو بیشتر تحت عنوان وکالت میدونیم. عنوان قرارداد و تعهدی است که، و از همه مهمتر، وجه تضمین و ضمانتنامه است که اینها در ضمن قراردادشون امضا میکنن و موادی رو متعهد میشوند. پس در اینجا طرفین ضمانتنامه های هم با هم دیگه امضا میکنن. میشه این حرف رو زد که این قرارداد هم وکالت است، هم ضمانت است، هم وجه تضمینه، هم تعهد است. و برای این که طرفین به صحبت‌ها یا قراردادهاشون عمل بکنن یه وجه تضمینی میگذارن، همان که در اصطلاح آقایان هست، اعتبارشون، سفتشون، چکشون، پولشون، تلاشون، هر چیزی که دیگه مورد توجه اون بازار بورس و بورسی ها و طرفین قرارداد آتی هست. این هم یک مطلب و یک نکته بسیار مهم که در این وکالت اتفاق میفته، ضمانت اتفاق میفته و تعهد هم اتفاق میفته. یه عبارت دیگری هست در ادامه همین مواد که این باز یک نکته دیگری رو و یک فصل دیگری رو هم باز میکنه. عبارت اینه که متعهد فروش و متعهد خریدار، یعنی چی؟ یعنی طرفین در قرارداد آتی در مقابل مبلغی معین میتوانن تعهد خود را به شخص ثالث واگذار کنن تا جایگزین اون در انجام تعهد باشد. باز این چه شد؟ ما این عبارت رو وکالت در وکالت میدونیم. اینی که به شخص ثالث واگذار کنن یعنی به وکالت. پس یک فرع جدیدی باز مطرح شد که در قرارداد آتی طبق این تعهدنامه و طبق این مواد و قرارداد می توانن حق خودشون رو هم به دیگری واگذار کنن. این بحث به نظر ما وکالت در وکالته.
وکالت در نظر دسته که فرد خودش همچنان باقی باشه، ولی به نظر میاد واگذار میکنه و میره،
یعنی اشکال نداره. خب این اگه واگذار کنه بره دیگه به عبارت بهتر سهمشو فروخ. حالا اینجا دیگه همینو میخوایم بحث کنیم که آیا این واگذار میکند و خودش هم سهیمه یا داره میفروشه، یا به عبارت بهتر هر یکی از فروشنده ها و خریدارها میتوانند برای خودشون جایگزین مشخص بکنند. آیا جایگزین است؟ یا به عبارت بهتر کسی است که دیگه تامل اختیاره. اینا دیگه جایی است که به عبارت بهتر ما باید به لحاظ شرعی بحث بکنیم آیا چنین حقی رو داره. خوب اگر اینها در ضمن عقد متعهد میشوند به حق واگذاری، باید ببینیم شرعیت دارد یا شرعیت نداره، و اینها مواردی است که باید بحث بشه. ما عرضمون اینه که با توجه به ادله‌ای که تا به حال خوندیم، اینه که وکالت صحیحه و این اولا، پس یک امر مورد توجه این که وکالت مشروعیت داره و ما به این نتیجه رسیدیم که این عقود بیشتر در تحت عنوان وکالت داخله و وکالت خودش میتواند موضوعهای مختلفی رو از عقود داشته باشه، مرابحه باشه، مزاربه باشه، جعاله باشه، حتی در ما نحن فی اصلا ولوکالتو یک عقد عامی است که شاید خودش وکالت داشته باشه و عقود دیگر. و از طرف دیگر هم اون چه که باز مسلم است این است که تعهدات و شرط ضمن عقد هم مقبولیت و مشروعیت داره. و مطلب دیگرم این است که خود ضمانت نامه هم و تضمین هم خودش باز مشروعیت داره. و مطلب دیگری که باز باید قابل دقت باشد، میشه بگیم که گاهی وقتها تعهدها به تعهدی است که انسان چیزی میدهد و چیزی میگیرد. بله اینا همه عناوینی نیست که در مانحنوی ساری و جاری است. ما در جلسه گذشته این روایات جلد 18 وسائل شیعه رو، روایاتی است که ما نمونه این مبادلات در عرف روزمره‌ای بعضی از بازارهای بورس رو مثل بازار مشتقه و بازار آتی رو از این قسم می‌دونیم. این روایت رو عنایت داشته باشید. ابن ابی عمر عن یحیی بن حجاج عن خالد بن حجاج قال قلت لابی عبدالله علیه الصلاه و السلام الرجل یجیء فیقول اشتر هذا الثوب و اربحک، میگه این جامعه رو خرید فروش بکن من به سود میدم کذا و کذا. قال الیس ان شاء ترک و ان شاء اخذ، آیه طور است که اگر دلش بخواد قبول بکنه، اگه دلش بخواد قبول نکنه. قلت بلا، گفتم بله این طوری است. قال لا بأس به انما یحل الکلام و یحرم الکلام. ای یحرم و یحللی که در اینجا هست، خب یه عده آمدن گفتن که این یحل الکلام و یحرم الکلام یعنی بی باید بیع با لفظ باشه و اگر این طوری باشد طبق این مبنا ما باید بگیم که معاملاتی که به عنوان معاملات معاتات انجام میشه صحیح نیست، اما در این حال که ما معاملات معاتاتیه داریم، حتی خود وکالتی که ما پذیرفتیم، وکالت اولین عقد و اولین قرارداد در بورس، خود این هم جز عنوان معاتات واقع میشه. ای یحل الکلام و یحرم الکلام یعنی یه حرفی کار را حلال میکند یه حرفی کار را حرام میکند. اگر شما خودتون رو مسلوب الاختیار بکنید معامله حرام است، مسلوب الاختیار نکنید معامله حلال است. ما عرضمون اینه، یعنی این ارتباط به بحث معاتات پیدا نمی کند. وچه یحل الکلام و یحرم الکلام معناش اینطوری میشه و از این روایت میتونیم اینو استفاده بکنیم که اگر کسی قرارداد با کسی بس وارد بازار شد، چه بازار بورس چه بازار دیگه الان تفاوت نداره، و کالایی رو میخواد خرید و فروش بکنه و داده به کسی که به خرید و فروش بکنه، اگر خودش و شخص رو بی اختیار کرده نمیشه، اما اگر نه میتواند بفروشه میتواند نفروشه این اشکالی ندارد و جایزه. این روایت دیگرم ملاحظه بفرمود، روایت صحیحی خوبی هم هست، روایت هفتم همین باب صفحه 49 صفحه 50 این قسمتش 49 این قسمتش 50 و عنه عن فضاله عن معاویه ابن عمار قال قلت لابی عبدالله علیه السلام یجیء الرجل یطلب بیع الحریر. این دیگه خیلی باز با بحث معاملات آتی که گاهی وقتا چیزی رو خرید فروش میکنه که اصلا پیشش هم نیست، میشود یک کسی چیزی رو که ندارد خرید فروش کنه. این روایت این مسئله روشن میکنه، کسی میاد پیش کسی دیگر یطلب بیع الحریر، ازش میخواهد که این ابریشم رو خرید فروش کن، و لیس عندی منه شیء، پیشش نیست، فیقاولنی علی، اما گفتگو میکنه و اقاوله فره در سودش هم با هم گفتگو میکنن، میگه این مثلا کالا را من در فلان تاریخ یا به تعبیر بورسی ها در فلان سر رسید، من به تحویل میدم. و اقاوله فالربح والاجل، ربح یعنی سود چند درصد و اجل یعنی مهلت با در تاریخ چند سر رسید چند، حتی نشتمع علی شیء، عقیدشون یکی میشه بر یک امری اتفاق میکنن. ثم اذهب فاشتری له الحریر، میگه بعضی این که ما گفتگو کردیم و جامعی به کار داشت، حریری به کار داشت، ما میریم براش میخریم. فادعوه الی، میگیم این جامعه رو برات آوردیم. فقال، حالا اینجا مهمه، این دیگه نکته شرعیت و غیر شرعیت و مشروعیت و غیر مشروعیتشه. فقال ارأیت ان وجد بیعن هو احب الی مما اندک ایستتی و ان ینصرف الی و یدعک، او وجدت انت ذالک اتستتی و ان تنصرف الی و تدعهو، قلت نعم قال فلا بأس. دیگه حضرت گفتن که آیا طور هست که حالا که تو رفتی جامعه رو آوردی حتما باید به همین بفروشی، یا طوری هست که نه تو هم میتوانی جامعه رو به دیگری بفروشی، او هم میتواند جامعه رو از دیگری بخرد. اگر در همین بازار کسانی دیگه هم هستن که جامعه حریر دارن، حتما تو باید همین جامعه رو بخری و او هم باید به تو بفروشه. حضرت فرمودن اگر اینجوری هست، یعنی اختیار دارید هر دوتون، قال فلا بأس. یک نکته بسیار مهم، نکته تطبیقی دیگه به عبارت بهتر، باید بگیم اگر در بازار مشتقه در قرارداد آتی که معامله و تعهدی بر یک جنسی که خرید و فروش بشود قرار داده می شود، آیا می تواند به دیگری هم بفروشد یا نمی تواند؟ خب طبق این روایت اگر نتونه معامله غیر شرعی می شه. اینجاست که ما باید بین چند موضوع فرق بگذاریم. ظاهرا وقتمون هم تموم شده. بین تعهد به خرید و فروش و خود خرید و فروش و مسلوب الاختیار بودن در خرید و فروش، و باید ببینیم این قراردادی که الان در بورس بسته میشه چه قراردادی، آیا نفس قرارداد تعهده؟ آیا تعهد ضمنیه؟ آیا پیمان نامه و ضمانت نامه‌ایه؟ یا تعهد در معامله است؟ یا در یک معامله است که دیگه هیچ برو برگرد نداره؟ کدام یک از اینها؟ از این روایت استفاده میشه که کسی میتواند با کسی خرید و فروش بکند برای یه جنسی که ندارد، که او برود تهیه بکند، البته به شرطی که بعد از تهیه او دیگه اختیار داشته باشد. و مطلب مهم این است که آیا مشتری ها و بایع ها، خریدار و فروشنده ها، آیا با چنین قراردادی موافق هستند یا نه. اگر طرفین دارن قرارداد می‌بندن که هر دوشون مطمئن باشن، نه او به سراغ مشتری دیگری برود خریدار، نه فروشنده به سراغ خریدار دیگری برود. و معمولا هم در این جور معاملات میخوان این تعهد رو از هم بگیرن، آیا شرعیت دارد یا شرعیت نداره. اینو تأمل کنید تا برای جلسه آینده. و صلی الله علی محمد و آله طاهری. اللهم صل على محمد وآل محمد صلوات الله والسلام عليه.